در نگارش متونش توجه به اون نظام‌های نشانه‌ای هست و به بحث نشانه‌شناختی و کارکردهای نشانه‌ها توجه زیادی داره. حالا در الفاظ، دیالوگ‌ها، شخصیت‌ها، اشیا یا عملاً تصاویری که ساخته میشه، من می‌خوام به تفکیک به برخی از اونها اشاره‌ای داشته باشم. خب در این نمایشنامه، حالا به ظاهر خیلی به نوعی دلالت اولیه، قراره که اسباب و اساسیه های یک منزل به فروش برسه. خب در نگاه اول خب یک امری هست که خب در هر جایی مرسوم هست، معمولا به خاطر تغییر کاربری خونه یا به خاطر تغییر اون لوازم این کار رو انجام میدن. اما در به صورت دلالت ضمنیش بخوایم نگاه کنیم، عملا من فکر میکنم میتونه تداعیگر فروپاشی خانه و خانواده باشه، چون قراره که این مکان خراب بشه. این خیلی زیباست، یعنی اون هوشمندی که از قراره این مکان خراب بشه، بعد از خراب شدن این اشیا به حراج گذاشته بشه. این اشیا زیر گرد و غبار هستند، این خیلی مهمه، یعنی خاطرات، گذشته، ناخودآگاه این افراد، امیدها، آرزوها، آمال و اهدافشون زیر خروارها خاک به نوعی مدفون شده و رو به فراموشی رفته. گرامافون، رادیو، چیزهایی هستند که تداعیگر خاطره های جمعی برای ما هستند و به همراه سایر وسایل خاطره انگیز قراره که فروش برم و عملا از دست برم. این خیلی مهمه. نمایشنامه داره در یک اتاق زیر شیروانی قبار آلود و به هم ریخته در نیویورک میگذره که خود این انتخاب مکان هم دلالتی داره به یک خاطرات ترک خورده و پوسیده و خاش خورده و فروپاشی بنیان خانواده. بخش بعدی در خصوص واژه قیمت هست که خب آقای حیدری به خوبی اشاره کردن که تداعیگر چه مفاهیمی است. این انتخاب هم یک انتخاب هوشمندانه هست. میلر در این اثر، در مرگ فروشنده، در همه پسران من و سایر کارهاش، عناوینی رو انتخاب میکنه که یک بار نشان شناختی خیلی عمیقی رو به همراه دارن. در نگاه اول خب به قیمت اسباب و اساسیه اشاره داره که خب به هر حال هر شیئی، هر وسیله یک قیمت و یک بهایی داره، و در نگاه دیگه ما میتونیم به قیمت روابط انسانی، بهای روابط انسانی، بهایی که انسانها برای انتخابهاشون میپردازن، هزینهی که میکنن در نظر بگیریم. این خیلی مهمه. قیمت یک دلالتی داره به اخلاقیات، مسئولیت پذیری، ارزشهای انسانی، به وجدان انسانی. هر کسی یک جور هزینه و قیمت انتخاب ها و کارهاش رو میده. خب ویکتور داره یه جوری هزینه فداکاریش رو میده. آینده شاید تباه شده، شاید به اون آرزوهاش دست پیدا نکرده، آدم مهمی نشده، پولدار نشده، یعنی اون آرزوها، جوانی و اهدافش رو قربانی نگهداری از پدرش کرده. به هر حال این امر امری پسندیده و قابل ستایش هست، اما هزینه به این شکل پرداخت شده. والتر به شکل دیگر، یعنی قیمت اون تحصیل و موفقیت و رشد و جاه طلبیش رو داده. موفقیت مادی به دست آورده، جراح شده، آدم مهمی شده، پولدار شده، اما به لحاظ عاطفی و انسانی خب یک شخصیتی ورشکسته هست. به همین دلیل اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، از همون ابتدای بحث، از عنوان اثر بگیریم، خود شخصیت‌ها رو در نظر بگیریم، اشیا، مکان، رویدادها، حتی دیالوگها به لحاظ نشان شناختی قابلیت تفسیر زیادی دارن و من فکر میکنم که خب این به هوشمندی، نبوغ، قریحه و استعداد آرتور میلر در نگارش چنین اثر ژرف و سترگی برمیگرده.
ممنونم از شما جناب آقای دادخواه بزرگوار. مباحثی که مطرح شد، اخلاقیات، در آثار دیگر آرتور میلر هم این مباحث بسیار مطرح شد، همونطور که در گفتگوی گذشته داشتیم و این مباحث رو در لایه خانواده مطرح میکنه. در این اثر خانواده به چه صورت پرداخته شده؟
بله، توی بحث قبلی هم اشاره کردم که خانواده واقعا خیلی تو آثار میلر مهمه. اینجا دلبستگی آدم ها به خانواده یه جور دیگه مطرح میشه. یکی از برادرها وابستگیش رو حفظ میکنه به خانواده، به پدر خودش، و زندگیش هم اصلا کلن تغییر کرده. حالا آقای دکتر دادخواه اشاره خوبی کردن. شاید به خیلی از اون چیزایی که میخواسته نتونسته برسه، یه کار معمولی داره توی اداره پلیس و وضع مالی چندانی نداره، اما یه برادری اومده برخلاف این برادر دیگه از خانواده فاصله گرفته، رفته دنبال آرزوهای خودش و شاید موفقیت رو در این رهایی، در این آزادی ظاهری جستجو کرده، برای خودش پزشکی شده، برای خودش آدم سرشناسی شده، وضع مالی خیلی خوبی داره. اما نکته‌ای که هست تو نمایش، موقعی که اینها به هم میرسن، واقعا تفکیک این که کی الان خوشبخت‌تره واقعا خیلی خیلی سخته. یعنی به نظرم خیلی ظریف میلر اینو اشاره کرده که شما مخاطب قیمت بذارید، سمساره اینجا نمیتونه قیمت بذاره، آدم ها نمیتونه، شمایی که دارید میخونید به نظر خودتون کدوم ارزش داره؟ این ارزش های انسانی ارزش داره یا اینکه شما فاصله بگیرید برید دنبال آرزوهای خودتون و در نهایت هم شاید خیلی چیزها رو به دست بیارید اما از یه سری چیزها باز بمونید؟ قطعا خانواده، یه خانواده خوب، یه خانواده سالم میتونه خیلی کمک بکنه به آینده و پیشرفت بچه‌هاشون، اما متاسفانه اگر که خانواده خانواده خوبی نباشه، مثل نمایش همه پسران من که اشاره کردیم، اونجا میتونه بار منفی زیادی رو وارد بکنه به آدم‌های مختلف و روی آیندهشون تأثیر بذاره. به نظر من یکی از نکات درخشان این متن قابل توجه اینه که میخواد بگه که تا چه حد این وابستگیه میتونه آدمو حفظ بکنه از خطراتی که امکان داره بعداً توی جامعه پیش بیاد، امکان داره چقدر سرنوشت و آینده آدم ها تأثیر بذاره این فاصله گرفتن و فاصله نگرفتن از خانواده. و باز هم میبینیم مثل کارهای دیگه که خانواده اینجا مرکزه، اینجا هسته زندگی خانواده است و همه چی حول محور خانواده میچرخه و میگرده.
ممنونم از شما جناب آقای حیدری بزرگوار. بخش هایی از نمایشنامه قیمت رو در کنار ما بشنوید. با نبض کتاب همراه ما بمانید. از شما سپاسگزارم.
ویکتور، فکر کردم وقتی شده کم دیگر رو بشناسی.
والتر، میدونی قبل از جریان اساسم سعی کردم به تلفن بزنم. 3 سال پیش بود،
مریض بودم.
من خیلی پیغام برات دادم.
عجیب ناخوش بودم. تو بیمارستان بستری شدم.
چی شده بود؟
ناراحتی روانی داشتم.
من نمیدونستم.
تازه شروع به کار کردم، تقریبا 3 سال سر کار نبودم. ولی خب حالا از این بابت شکرگزارم. من هرگز انقدر خوشحال نبودم.
رو هم رفته عوض شدی؟
فکر میکنم شدم استر. زندگی و فکرم جور دیگه ایه. تمام داراییم حالا یه آپارتمان کوچیکه. و از شر اون آسایشگاه پیرا هم خلاص شدم.
کدوم آسایشگاه پیرا؟
من 3 تا آسایشگاه داشتم. اونایی که پدر مادر پیر دارن پول زیادی براشون میدن. بیچاره ها سعی میکنن از شر آدمای پیر خلاص بشن. هیچی مثل آسایشگاه درآمد نداره. حتی از خرید و فروش سهم تو بورس سهام دست کشیدم. حالا 50% وقتم توی بیمارستان شهر میگذره و بهتون میگم که سرزنده و شادم. برای اولین بار دارم تبابت میکنم. نه اینکه گاه گاه از پول دارا چیزی در نمیارم، نه، ولی سعی میکنم چیزی بگیرم که فقط برای زندگیم کافی باشه. همین.
خوبه، عالیه.
ویک، ای کاش میتونستیم هفته ها با هم دیگه حرف بزنیم. خیلی چیز هست که میخوام برات بگم. من هیچ وقت حتی یک دوستم نداشتم، تو شاید بدونی، ولی خب حالا حس میکنم که دارم. همه چی به تدریج اتفاق میفته. آدم تصمیم میگیره بهترین بشه و مسئله احساسات شدید هم دیگه برای من مطرح نیست. آدم میبینه خودش در چیزی واقعا متخصص نشده، بلکه یه چیزی در آدم به حد کمال رسیده. چه فایده داره که آدم آلت دست بشه و بتونه از مردم پول در بیاره و صاحب شهرت بشه؟ این کار آخرش آدمو احمق میکنه. قدرت آدمو گول میزنه. خیال میکنه چون میتونه مردمو بترسونه اونا دوستش دارن. حتی وقتی آدم حقیقتا بهشون علاقه‌منده، بازم همه چی به ترس از قدرت مربوط میشه. ویکتور، یه شب متوجه شدم که وسط اتاق نشیمن سیاه مست و چاقو به دست دارم آماده کشتن زنم میشم.
پناه بر خدا.
آره، حتی نزدیک بود کار رو تمام کنم، ولی میدونین دیوونه شدن خودش یه حسن داره. البته اگه آدم زنده بمونه. تو دیوونگی آدم با ترس حقیقی روبرو میشه، نه اون نوعش که باعث جیغ زدن میشه، بلکه ترس روزانه‌ای که اسمش خودخواهیه و احتیاط روی هم گذاشتن پول. و واقعا اون چیزی که مدت هاست میخواستم بهت بگم اینه که تو ویکتور کمکم کردی که ترس رو تو وجود خودم بشناسم.
من؟
آره، به علت کاری که کردی. من هیچ وقت نمیتونستم فلسفه‌ش رو بفهمم ویک. هرچی باشه تو توی درس خوندن از من بهتر بودی. میدونی موندن توی اون شورتی تمام این سالها انگار، میدونی هیچ وقت برام معلوم نشد تا وقتی توی بیمارستان خوابیدم و تو تصمیمی گرفتی و انتخابی کردی.
از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که به نبض کتاب برنامه خودتون از رادیو نمایش گوش میدید. جناب آقای دادخواه، متن‌های میلر همواره انتقاد دارن، نقد دارن، چه حالا برگ فروشنده چه آثار دیگه ی آرتور میلر. بسیار این نقد جامعه شناختی، نقد به دنیای سرمایه داری، نقد به رویای امریکایی، مدام داره اینها رو به اون هیته نقادانه خودش در نمایش ها وارد میکنه. در این نمایش به چه صورت هست؟
یک کلید واژه خوبی رو اشاره کردید، رویای آمریکایی.
درست.
یکی از مفاهیمی که در آثار میلر ما واقعا میتونیم به بهترین شکل بازخوانی بکنیم و ردپاش رو ببینیم، نقد رویای آمریکایی هست. یعنی زمانه ای که آرتور میلر داره زیست میکنه، زمانه ایه که به هر حال وعده موفقیت و رفاه و خوشبختی و حتی کسب پول و ثروت رو در صورت کار و تلاش و فعالیت به آدم ها میده و زمانه ایه که بعد از جنگ جهانی دوم به نوعی آمریکا یک قدرت حالا مهم و بزرگی شده و داره رویای آمریکایی تبلیغ میشه. نمونه این رویکرد انتقادی رو ما در این نمایشنامه، در نمایشنامه مرگ فروشنده و در نمایشنامه همه پسران من میتونیم ببینیم. عملا این رویا میتونه نابودگر روابط انسانی، اخلاقی و خانوادگی باشه. عملا در کنار این مسئله ما بحرانهای اقتصادی، بحرانهای اخلاقی، بحرانهای خانوادگی، تضاد طبقاتی و حتی احساس بیمعنایی و پوچی رو در جامعه اون دوره داریم و به خاطر همین عملا به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی رویای آمریکایی داره به نقد گذاشته میشه. یعنی علارغم اینکه حالا اون زیبایی ها، اون سرمایه ها، اون رفاهیات، اون خوشبختی ها داره تبلیغ میشه، در کنارش ما با چالش های بنیادی و عمیقی مواجه هستیم، با زوال و پوسیدگی مسائل اخلاقی و انسانی مواجه هستیم که خب در این متن داره این مسئله کنکاش میشه. بحث بعدی مقوله اخلاقیات هست که خب میلر در آثارش دغدغه اخلاق رو داره، دغدغه اخلاقیات رو داره. شخصیت ها با اعمال و رفتار خودشون ناقل قضاوت های اخلاقی هستند، در موقعیت ها و وضعیت هایی قرار می گیرند که مدام در حال انتخاب هستند و به نوعی این انتخاب آینده اونها رو، شخصیت اونها رو و وضعیت انسانی اونها رو شکل میده. نقد بعدی که میتونیم در آثار میلر بهش پی ببریم که آقای حیدری هم در بخش های مختلف برنامه بر اون تاکید داشتن، نقد نظام سرمایه‌داری و مادیگرایی هست که میلر داره حالا چه محسوس چه نامحسوس یه موقعی خیلی واضح داره اون امر سرمایه‌داری نقد میشه، یه موقع تبعات اون رو داره بیان میکنه. یعنی ما به عنوان یک متغیر یا یک مؤلفه باید به این سرمایه‌داری نگاه بکنیم. میلر در میان درگیری‌های خانوادگی، در میان چالش‌ها، درگیری‌ها و کنش‌های افراد نقد ظریفی از جامعه سرمایه‌داری آمریکا ارائه می‌کنه. انسان‌هایی که خب درگیر مادیات، موفقیت و پول شدن و اون احساسات اصیل انسانی، اون عواطف، اون مسئولیت پذیری ها، اون معیارهای اخلاقی، هنجارهای اخلاقی رو قربانی کردن که بتونن به اون موفقیت برسن، به اون دستاورده برسن. در این مطلب این اتفاق میفته. یکی از برادرها به دنبال موفقیت، شهرت، جایگاه بالا و کسب ثروت رفته، اما به چه بهایی؟ به بهای حذف مسئولیت پذیری در قبال پدرش. در همه پسران من به خاطر رسیدن به پول و سرمایه قطعات معیوب و ناقص و خراب رو فروخته به نیروهای نظامی که منجر به مرگ خلبانها شده. بنابراین این نظام سرمایه‌داری که مدام از موفقیت و رفاه و خوشبختی و کسب پول و ثروت و سرمایه صحبت میکنه، قراره که چیزی رو به دست بیاره در راستای از دست رفتن چیزهای دیگه، به بهانه قربانی کردن هنجارهای اخلاقی، ارزشهای اصیل انسانی. و خب این نگاه انتقادی معمولا در اکثر آثار میلر دیده میشه. در مرگ فروشنده هم به همین شکل، اونجا هم به وضوح در شخصیت ویلی دیده میشه. در این متن همینطور، اما تقابل دو برادر یا در برابر هم قرار گرفتن اونها به واسطه همین مسائل مادی هست، به واسطه ارزش‌های اخلاقی هست که در متن به بهترین شکل به نقد گذاشته میشه.
ممنونم از شما جناب آقای دادخواه عزیز. نظام سرمایه‌داری در آثار میلر اکثراً به نقد کشیده میشه. همونطور که جناب آقای دادخواه فرمودن، این نقد سرمایه‌داری، این نقد نظام پولی حاکم بر امریکا خیلی مد توجه آرتور میلر بوده. در این متن چی کار میکنه؟ این لایه‌های اجتماعی، این جامعه رو چطور در این اثر بازتاب میده جناب آقای حیدری؟
بله، من میخوام از این زاویه دیگه نگاه بکنم به ماجرا، به ماجرای خانواده. اون چیزی که تو نمایش خیلی به نظر من تأثیر گذاره این که گذشته های این آدم ها، اتفاقاتی که براشون افتاده، ذهن و روان و روح اینا رو رها نمیکنه و اینها هنوز بعضی از خاطرات کودکی خودشون که روی شخصیت اینا، روی روح روان اینا تأثیر گذاشته رو به یاد دارن. نحوه ارتباط پدر مادر رو با خودشون مرور میکنن که چه اتفاقاتی تو خونه زندگی اینا افتاده. این به نظرم یکی از نکات خیلی درخشان این اثره که میخواد بگه که گاهی اوقات حتی چیزهایی که، حتی مواردی که ما توی کودکی حتی باهاش روبرو میشیم، اینا میتونه ادامه پیدا بکنه توی روند زندگی ما. گاهی اوقات بعضی از اتفاقات شاید ازشون عبور بکنیم اما فراموش نمیشن و اینها تو وجود آدم، توی روح و روان آدم میمونه و منتقل میشه و بعدن توی بزنگاهایی، توی یک جاهایی میتونه حتی تأثیرهای منفی داشته باشه. حالا میتونه تأثیر مثبت هم داشته باشه، ولی توی این متن ما اینو به وضوح میبینیم. یکی این که دو برادر خیلی با هم ظاهرن انگار اختلاف دارن و اختلافات از کودکی اینها، از بچگی اینها، از زمانی که اتفاقا با خانواده زندگی میکردن نشأت میگیره.
ممنونم از اون جناب آقای حیدری. بله، نظام سرمایه‌داری خانواده و تحلیل میلر از خانواده در این جامعه بسیار عجیب هست. بخشی از نمایشنامه قیمت رو با هم بشنویم. با ما بمانید با نبض کتاب.
اینکه ما دو نصفه یه چیزیم، مثل اینکه به تنهایی نمیتونیم جلو بریم. تو هیچ وقت این احساس رو کردی؟
ببین والتر، روزایی بوده که من به خاطرم نمیاد چه دلخوریایی از تو داشتم. مثل یه صخره تو وجودم معلق میشه. عکس خودم رو توی ویترینه یه مغازه میبینم و موهام تکون میخوره. و دارم همینطور توی خیابونا قدم میزنم. علتش یادم نمیاد. آدم وقتی میخواد چیزی رو بفهمه و سعی میکنه بفهمه، ولی دلایل اون چیز ناپدید میشن. حالت جنون بهش دست میده وقتی دیگه حتی نمیتونه از چیزی متنفر باشه.
برای اینکه واقعی نیست ویک، خودت هم میدونی که دروغه.
پس یه چیز واقعی به هم بده.
چی میتونم بهت بدم؟
حالا ازت گله ندارم، میتونم بفهمم چرا از زیر مسئولیت در رفتی، ولی تو که میدونستی چرا چیزی نگفتی؟
اگه میگفتم ویک، اگه میگفتم که دلم میخواد ازت حمایت کنم، حالا چه فایده‌ای برات داشت؟
این همون چیزیه که میخواستی بگی نه؟ راستشو بگو والتر.
من داشتم کارم انجام میدادم. یعنی میخوای بگی که از زندگی تو دزدیدم؟ کسی تو رو مجبور نکرد و این چیزی که باید اعتراف کنی.
ولی تو چه چیزی رو اعتراف میکنی؟ تو میخوای بگم 50 سال عمرم اشتباه بوده؟ اما بعد از رفتن تو من و استر باید بریم خونه، باید به هم نگاه کنیم. تو چی رو میخوای اعتراف کنی؟
من هر چی میتونستم کردم.
اگه اومدی به من چیزی بدی باید دلیلشو بدونم.
تو میخوای منو یه هیولا ببینی؟
تو اومده بودی احوال پرسی بکنی نه؟ خیلی خوب، حالا برو به سلامت. تو به احترام، پول و مقام میرسی. تو قبول داری که یکی از بهترین آدم ها هستی و در تمام عمرت به هیچ کس صدمه نزدی، درسته؟ ولی بهش نمیرسی.
تو چی؟ هیچ وقت هیچ نفرتی از من نداشتی؟ تو هیچ وقت آرزو نمی کردی نابودی منو ببینی؟ نابودی من با همین روش خود فدا کردن مسخره. تو به من چی میدی ویکتور؟
چیزی ندارم که بهت بدم، دیگه ندارم. تو هم چیزی نداری که به من بدی. حالا میفهمم. من فقط نمیخواستم تنها و بیکس روی علف ها بیفتم، همین. اونم نمیخواست. همه یه قصه همینه. دیگه کاری باهات ندارم والتر.
یه عمر کینه توزی استر داره زندگیشو به خاطر انتقام فدا میکنه.
چیزی فدا نشده.
تو میخوای ثابت کنی که من آدم پستی هستم و زندگی تو زیر پای من فدا کردی.
تنهاش بذار والتر.
شما برید.
از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که با برنامه خودتون نبض کتاب همراه هستید. به بخش جمع‌بندی برنامه رسیدیم. ما در این بخش یک نمای کلی از تحلیل‌ها به شنوندگان ارائه میدیم. جناب دادخواه مطالبتون رو برای این بخش بفرمایید. از شما تشکر میکنم.
خب قیمت یکی از آثار مهم میلر هست که مباحث مختلفی در اون مورد توجه قرار گرفته. مباحثی مثل اخلاق، خزینه‌های عاطفی، اخلاقی، فداکاری، ایثار، جاه طلبی شخصی و در نهایت نظام خانواده. روابط انسانی و پیشیدگی روابط از جمله مسائلیه که آرتور میلر به بهترین شکل در این اثر ترسیم کرده و عملا انتخاب‌های افراد و متعاقباً تبعات این انتخاب‌ها رو میلر داره به بهترین شکل نشون میده. یعنی یک تقابل به نوعی میان دو برادر حکایتگر همین انتخاب‌هایی هست که در گذشته داشتن. این نمایشنامه با اعمال و رفتار شخصیت‌ها به نوعی ناقل قضاوت‌های اخلاقیه و مضامینی مثل فداکاری، تعهد به خانواده، از خودگذشتگی و حفظ خانواده رو مطرح میکنه و عملا هزینه هایی که فرد در طول زندگی میپردازه رو داره به بهترین شکل ترسیم میکنه. خب در نگاه مخالف اون ما میتونیم یک نگاه ماتریالیستی رو ببینیم که کسب موفقیت و مقام و شهرت و شغل و پول میتونه به نوعی محصول اون باشه و یک مداخله ای داره در روابط انسانی. در نگاه بعدتر هم میتونیم به فروش اسباب و اساسیه منزل اشاره بکنیم که به هر حال دارایی های مادی و پول محور میتونه جنبه های بنیادی زندگی مثل عشق و فداکاری و دوست داشتن و ایثار و احساس گناه رو یک جوری مجدد بازخوانی و تعریف بکنه.
ممنونم ازتون. جناب حیدری مطالبتون رو برای این بخش بفرمایید. از شما سپاسگزارم.
بشمارم. نکته‌ای که میخوام اشاره کنم پویایی خانواده است، که یه خانواده خوب و پویا رو به رشد چقدر میتونه روی سرنوشت بچه‌ها تأثیر داشته باشه. واقعا توی بحث تربیتی متن میلر واقعا راهکار ارائه میده برای اینکه یه خانواده باید چقدر هوشیار باشه، چقدر باید نسبت به فرزندانش حساس باشه. متاسفانه خانواده‌هایی رو دیدیم خیلی برای بچه‌هاشون آزمون و خطا میکنن، یعنی تصمیمات آنی میگیرن یا سعی میکنن سلایق خودشون رو اعمال بکنن، خیلی نگاه فردی دارن به بچه‌هاشون. این متن و متنای مشابه که تو آثار میلر به خانواده میپردازه میخواد بگه که چقدر یک تصمیم اشتباه، حتی یک نگاه اشتباه میتونه روز زندگی و آینده بچه ها تأثیر داشته باشه. و یه نکته دیگه که میخواستم بگم در انتها این که این قصه که خیلی قصه زیباییه تو جامعه ما هم خیلی ما به ازا داره، این که یه موقعی آدم ها جمع میشن روی مایملکی که از دیگران مونده، اون بحث ارث، بحث میراث، و حتی اگر خیلی با ارزش باشه، خیلی زیاد باشه، جز حسرت تو اون لحظه برای آدم چیزی نمیمونه، چون توی اون اسباب اساسیه که مونده دنبال اون اصل کاری میگردی، دنبال اون اصل کاریه که از دست دادی میگردی و به این نتیجه میرسی که این وسایل جزئی که مونده هیچ موقع نمیتونه اون عزیزانی رو که از دست رفته اونا رو به آدم برگردونه. اینم یه نکته‌ایه که به نظرم خیلی توی این متن قابل توجه بود برای خودم به شخصه.
ممنونم از شما. بله، من هم فکر میکنم میلر در این اثر میخواست به اون میراث به شکل خاطرات نگاه کنه، خاطراتی که برای بازماندگان باقی میمونه، یعنی اون ارزش مادی فکر نمیکنم بهایی داشته باشه در اونجا. به پایان 24مین قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای مجید حیدری بزرگوار کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 30075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که خب حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه
و نبوغ ابو سهیل گرگانی بو علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویس و رامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببر ای باد پیغامم بدان ما، که ببریدش قضا از من به ناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جم وقت نیوتلرن باشتاشی ایل سنن نام سلن باشتاکن.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی.
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای منبر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا حرف بزنیم.